هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد. تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به علت شیوع کرونا. بانک مرکزی در بخشنامه تمدید مهلت‌های مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن مهلت قانونی 6 ماه تمدید شده است. بر اساس بخشنامه ابلاغی، مهلت مندرج در قانون یاد شده برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانستند از مزایای قانون یاد شده بهره مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان خرداد ماه سال 1400 برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال 1400 و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان شهریور ماه سال 1400 تمدید می‌شود.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رهیافت و موضوع لایحه مشارکت عمومی خصوصی در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستم. با ما همراه باشید. کاهش توان دولت در یک دهه اخیر در تأمین بودجه طرح‌های عمرانی و روی دست ماندن طرح‌های نیمه تمام عمرانی که شاید بالغ بر 120 هزار پروژه عمرانی در کل کشور در طول سالیان گذشته تا کنون بوده، باعث شد که از سالیان گذشته دولت لایحه‌ای رو تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی به مجلس بفرسته و با این کار تلاش کنه بخش خصوصی رو مشارکت بده در اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی. این لایحه افت و خیزهای بسیار زیادی داشته، مرکز پژوهش‌های مجلس روش کار بسیاری کرده. قبل از اون هم از سال 88 تا 91 روی اون کارهای بزرگی صورت گرفته و البته سازمان برنامه و بودجه هم کارشناسانش سالیان متمادی روش کار کردن. شاید از 93 تا 97 روی این لایحه کار کردن و اینک موافقان و مخالفانی دارد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی. میخواییم امشب به این موضوع بپردازیم با حضور مسئولان و کارشناسانی که از لحظات دیگر روی خط ارتباطیمون خواهند آمد. سه میهمان روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای امینی از سازمان برنامه و بودجه، رئیس محترم امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش این سازمان، جناب آقای حلاج، کارشناس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس، و جناب آقای اشتری، نماینده محترم بخش خصوصی. آقای امینی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، همچنین مهمانان گرامیتون. عرض خسته نباشید دارم و آرزوی قبولی اعتماد و عبادات برای همه مؤمنین و مؤمنات.
خیلی متشکرم. اگر تلفنتون رو حالت بلندگوست من خواهش میکنم آقای امینی تلفنتون رو از حالت بلندگو خارج بفرمایید، صدای شما رو بهتر بشنویم. جناب متشکرم. جناب آقای حلاج خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم. آقای حلاج خدمتتون سلام عرض میکنم. خب تا آقای حلاج به ما بپیوندن به آقای اشتری سلام میکنم و شب بخیر میگم. آقای اشتری خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان محترم، خیلی خیلی ممنون. امیدوارم که این برنامه بتونه کمک کنه برای راه اندازی هرچه بهتر پروژه های در واقع به ویژه نیمه تمام و پروژه موجود. در خدمت شما عزیزم.
متشکرم از شما. نمیدونم آقای حلاج به ما پیوستن. خب آقای حلاج هم به ما اضافه خواهند شد. آقای امینی درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی که خب سالیان متوالی روش کار شده و برای تعیین تکلیف پروژه نیمه تمام هست، حرف و سخن خیلی است، موافقان و مخالفان اظهار نظرهای مختلفی در این باره کردن. مشخصا بفهمید که فرق این لایحه با خصوصی سازی چی هست و نقاط قوت این لایحه رو بفهمید، خیلی تیتروار و خلاصه.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
و همچنین از سوال بسیار خوبی که در واقع عنوان کردین، چون واقعا این اشتباه و این خلط مبحث باعث شده که خب یک ابهاماتی در اذهان هم مردم به وجود بیاد هم کارشناسان.
خواهش می‌کنم.
خب ببینید، در خصوصی سازی یک مال و یک ثروتی رو از دولت ما طی یک فرایندی واگذار میکنیم به بخش خصوصی برای مدیریت و حتی مالکیتش هم به بخش خصوصی منتقل میشه.
بله.
اما در مشارکت عمومی خصوصی غالبا ثروتی در ابتدا وجود نداره. در واقع یک ثروتی یا یک خدمتی که باید توسط بخش عمومی یعنی دولت ارائه بشه با یک سرمایه‌ای که تبدیل به ثروت میشه، در واقع با یک سرمایه از سمت بخش خصوصی تبدیل به یک ثروت میشه، تبدیل به یک دارایی میشه، در طول یک دورانی توسط بخش خصوصی بهره برداری میشه و پس از اینکه اصل سرمایه بخش خصوصی و سود مورد انتظارش مستهلک شد،
بله،
برمیگرده در واقع اون سرمایه به دولت. این البته در یکی از روش های واگذاری که غالب روش های مشارکت غالب پروژه های عمرانی دولت از این غالب پیروی میکنن، یعنی در واقع به صورت بی او تی ساخت، بهره برداری و انتقال. در واقع در مشارکت عمومی خصوصی ما از توان فنی اجرایی و مالی بخش خصوصی استفاده میکنیم. یکی از خدماتی که دولت باید ارائه بده رو با سرمایه بخش خصوصی در واقع اون خدمت رو ارائه میدیم و بعد از اینکه اصل و سود سرمایه بخش خصوصی مستهلک شد، سرمایه مجدد اون پروژه برمیگرده به مالکیت دولت. مالکیت منتقل نمیشه، حق بهره برداری از پروژه، حق انتفاع از پروژه و طرح برای یک مدتی به بخش خصوصی منتقل.
خیلی متشکرم آقای امینی، همراه ما باشید. قبل از گفتگو با آقای اشتری من به آقای حلاج سلام کنم، کارشناس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس. آقای حلاج خیلی خوش آمدید به رهیافت.
سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر. اون دفعه من سلام کردم صدامو نداشتم.
عذرخواهی می‌کنم. بله بله بله، صدای شما
در تخیل شما چنین
زنده باشید. سلام.
سلام می‌کنم به همه مردمی که ما داریم در مورد حقوقشون صحبت می‌کنیم و بی‌نفعان واقعی این بحث هستن. همینطور سلام می‌کنم به مدیر محترم دولتی که برای دفاع از شیوه نگارش لایحه به جلسه اومدن و همینطور به نماینده محترم بخش خصوصی و شما که عنوان رسانه نور میتوانید به شیوه کار ما در قانونگذاری کشور.
محبت دارید آقای حلاج، خدمتون خواهیم رسید. آقای اشتری، توضیحات آقای امینی رو شنیدید. به حسب ظاهر ایرادی به این کار وجود نداره، نه مالکیت داده میشه نه مدیریت داده میشه، یه سرمایه یا یه توان اجرایی فنی و مالی بخش خصوصی میادی پروژه ای رو بهینه میکنه، بعد اصل و سودش رو که برد اون برمیگرده به مردم اون پروژه، مثلا مثل بزرگراهایی که توسط بخش خصوصی ساخته میشه، مبلمان میشه و موضوعاتی از این دست. الان بخش خصوصی چقدر رو این قضیه تمرکز داره، چقدر آماده ورود به این عرصه است، جاهایی که حتی زیرساختی هم وجود نداره برای اینکه یه پروژه نیمه تمامی به اتمام برسه، یا بعضا مثلا با لابی برخی نمایندگان مجلس در دوره‌های قبل این طرح تعریف شده اما واقعا طرح کارآمدی نداشته از اول.
من در مورد این موضوع توضیح میدم.
بخش
خصوصی آمادگی کامل و آشنایی نسبتاً خوبی رو با این روش انجام پروژه های مختلف در گروه های تخصصی مختلف داره و کاملاً هم ضرورت وجود قانون مشارکت عمومی و خصوصی رو در کشور به ویژه در شرایط کنونی احساس میکنه و ازش پشتیبانی میکنه. اما موضوعی که وجود داره این هستش که مفهوم مشارکت در کشور نهادینه نشده. طبیعی هم هست چون این مفهوم خیلی نیستش که روش کار شده، همونجور که ملاحظه میکنید لایحه‌اش هنوز به قانون تبدیل نشده و به طور عملیاتی در سطح وسیع مورد استفاده قرار نگرفته. مثلا در حوزه آزادراه‌ها که جناب عالی فرمودید، قانون شاید بگیم اولین شکل مشارکت قانون سال 66 هست که وزارت راه و ترابری اون موقع یا وزارت راه و شهرسازی کنونی وضع کرد و به همین روشی که جناب آقای امینی عزیز توضیح دادن، روش BOT یعنی ساخت، بهره برداری و انتقال، مورد استفاده در قرار میگیره. اما در حوزه های دیگه کمتر و ما این قانون رو نیاز داریم در این شرایط کنونی. مفهوم مشارکت اینه که در لحظه به لحظه وضع قوانینش، اجرای این قانون، پایشش و اصلاحش بین بخش خصوصی و بخش عمومی در ثانیه به ثانیهش باید مشارکت وجود داشته باشه. مشارکت یعنی دو طرف، طرف عمومی و خصوصی با هم شریکن. مشارکت به مفهوم نظرخواهی نیست، به مفهوم همکاری نیست. چون این تجربه مشارکت در کشور خیلی وجود نداره، به هر حال به دلیل بافت دولتی که کشور در طی سالهای دهه های گذشته داشته، پذیرش این موضوع برای بخش عمومی و بخش دولتی که در لحظه لحظه این فرایند از وضع قوانین، اجرای قوانین، پایشش و اصلاحش باید در کنار هم باشن به عنوان شریک خیلی پذیرا نیست. و به عنوان مثال من میتونم بگم که بخش خصوصی عملاً طی 7 ماه گذشته از تغییراتی که این لایحه مشارکت در فرایند بررسیش در مجلس شورای اسلامی داره طی میشه آگاه نیست و این به مفهوم مشارکت نیست. کاملاً نیاز به قانون مشارکت داریم. این قانون حتما در شرایط کنونی با بیش از 90,000 پروژه نیمه تمام و با حدود 1500 همت برآوردی که ما کردیم، هر همت معادل 1,000 میلیارد تومانه، این 90,000 پروژه نیاز دارن که تموم بشن و توان مالی کشور، بودجه‌های عمرانی کشور، امکان پذیری این کار رو در روال سابق نظام فنی اجرایی کشور امکان پذیر نمی‌کنه.
متشکرم آقای اشتری. همراه ما باشید، خواهش می‌کنم در این برنامه. آقای حلاج، توضیحات آقای اشتری رو شنیدید، گفتن که مفهوم مشارکت هنوز روشن نیست، نظرخواهی نیست، باید تو تمام این فرایندها بخش خصوصی حضور داشته باشه. یه سوال جدی این که اصلا بخش خصوصی ما سرمایه داره که بیاد تو طرحهای نیمه تمام ورود کنه، یا اینکه قاعدتا باید بیاد گلچین کنه؟ خیلی از این طرحها واقعا طرح نبوده. و دیگه اینکه آقای امینی گفتن توان اجرایی فنی و مالی، اما من یه جایی دیدم که از صندوق توسعه ملی هم ظاهرا برداشت میشه برای مشارکت عمومی خصوصی. نمیدونم این مغایر برنامه ششم نیست، هست، چیگونه است؟
عرضم خدمتتون که دو تا بخشی که مطرح بود، یکی که مشارکت یعنی چی. بله، مشارکت در واقع پیش از اون که و بیش از اون که یک لفظ باشه، یه شیوه. یعنی ما باید تحمل داشته باشیم که دیگری هم سخت داشته باشه، دیگری هم حرف بزنه، دیگری هم نقد کنه و باید توی خود متن قانون هم این اتفاق بیفته. همینجور که فرمودن، متاسفانه شیوه پیشبرد لایحه این رو به ما نشون نمیده که باز داره از طریق مشارکت جلو میره. یعنی صرف کلمه مشارکت روش رو مشارکتی نمیکنه. صرف تابلوی به جایی زدن که ما اینجا میخوایم قانون تصدیق کنیم، به اون متن مشروعیت نمیده. پرایندات که این مشروعیت رو ایجاد میکنه.
بله.
در مورد لایحه مشارکت، نکته‌ای که وجود داره اینه که این مسیر به نظر میاد به درستی طی نمیشه و نقاطی که چالش توش هست بهش توجه نمیشه. من هم در واقع میخوام عرض کنم که به عنوان یک روش برای حل معضل طرح‌های نیمه تمام حتما میشه روی این فکر کرد، حتما میشه در کنار بحثایی مثل مهندسی ارزش، مثل ارزیابی اثرات، اصلاح نظام پرداخت طرح‌های عمرانی، اولویت بندی، به مشارکت هم فکر کرد. ما وقتی این مشارکت رو یک حلقه جدا از نظام فنی اجرایی کشور میبینیم و نمیایم به عنوان یک حلقه در یک سیستم ببینیم، میگه فقط مشارکت، یعنی یه جوری داریم کتاب رو نسته میخونیم. یه بار دیگه ما داریم گویا کتاب رو نسته میخونیم، اونم اینجاست که توجه نمی کنیم مثل اینکه سوابقی برای قراردادهای دولتی و لوازم یک قرارداد دولتی وجود داره. اگر واقعا دولتی چی نمیده، خب این در واقع بخش خصوصی داره یه کاری میکنه دیگه، ولی واقعیت اینطور نیست. یعنی وقتی شما از مشارکت عمومی و خصوصی صحبت میکنید، دولت تعهداتی میده، حداقلش انواع معافیت مالیاتی و ملاحظات تامین اجتماعی و اینا هست که اینا چالشاییه که الان مثلا یه تامین اجتماعی اعتراض میکنه میگه چرا به حقوق من دست میزنی، من دارم بعد شکست میشم. ما توجیه باید بکنیم که در واقع اگر این بخش از حقوق عمومی و تامین اجتماعی مالیات وجوه اداره شده اینا رو ارائه میکنیم، به چه دلیل داریم اداره و به جاش چی به دست میاریم. نکته دومش هم اینه، در مشارکت عمومی خصوصی هدف تامین زیرساختایی که به عهده دولته. ما دغدغه این رو هم داریم، یعنی نه این مغالطه میشه اگر ما بگیم که یه نفر میخواد پول بیاره و ما کاری بهش نداشته باشیم. نه، یه نفر میخواد با دولت شراکت کنه در انجام یه کاری.
نمیسته.
حالا این لفظ شراکت رو حالا بگیم مشارکت شراکت، نمیخوام این چون بحثا رو مطرح کنم، ولی میخوام بگم یک قراردادی در میانه است که او تعهداتی دارد و حقوقی. به معنی که او تعهدات و حقوقی داره، تعهدات او میشه حقوق دولت، حقوق او میشه تعهدات دولت. دولت میخواد وارد یک قراردادی بشه که تعهداتی رو بپذیره. حتما اینجا باید این فرایند درست طراحی بشه. قواعد معاملات دولتی که معامله صاحب منصبان و مقامات دولتی با پول ملت و به اسم ملت هست باید انجام بشه. حتما باید این کارا انجام بشه. حتما باید این قراردادها منعقد بشه. اینا بسیار کارهای خوبی هست. بحث بر سر اینه آیا ما اینجا به مخاطرات معاملات دولتی، یک مخاطرات ذاتی جهان شمول و تاریخی ویژه امروز و دیروز هم نیست، اصلا هم توجه به این مخاطرات به معنی این نیست که بسیاری مدیران خدومی که دارن شرافتمندانه کار میکنن، تلاش میکنن و واقعا از منافع مردم در دولت مثل خانه خودشون پاسداری میکنن و نادیده بگیر، ولی در کنار این افراد که بسیار خوب هستن، ما جور دیگه افراد هم داریم در سراسر جهان. این یک مشکله. این که ما در واقع این جمله رو تمام کنم که بیایم سرنوشت امور و دارایی ها رو واگذار کنیم به سرشت افراد که انشالله افراد خوبی این کار رو میکنن، این روش سیاست گذاری درست نیست. ما باید از تجارب گذشته تدارکات و معاملات عمومی کشور در اینجا به درستی استفاده.
بسیار خوب آقای حلاج، خدمتتون هستیم در ادامه برنامه. آقای اشتری، نکته‌ای هست به بحث اضافه بفرمایید؟ اگر نه ما از حضورتون مرخص شیم.
من فقط چیزی که می‌خواستم بگم اینه که در تمام انواع روش‌های مشارکت اینطور نیستش که اون کار یا اون مشارکت برگردونده بشه به دولت. ما سری از روش‌ها داریم که مثل BOO Built, Operate, Owned، یعنی این که ساخته میشه، بهره برداری میشه ولی انتقال به دولت نداره.
بله.
یا روش های یا سری های با ROO داریم، یعنی بهسازی میکنه، بهره برداری میکنه ولی انتقال به دولت نمیده. این نکته بسیار نکته مهمیه. من فقط اگر فرصت داشته
خیلی کوتاه اگه ممکنه،
خیلی کوتاه میخوام بگم که این اعداد و ارقامی که میگم از حدود 31 سال پیش به این وره، یعنی از 1990 به این وره، برزیل در این 31 سال 1031 پروژه با سرمایه گذاری 426 ممیز نیم میلیارد دلار به روش PPP کار کرده. ایران 1.9 میلیارد دلار تو این 31 سال کار کرده. من ارقام دیگه اگه بخوام بدم، مکزیک 95 میلیارد دلار، روسیه 80.5 میلیارد دلار، ترکیه 146 ماه از 1.1 میلیارد دلار. ایران بسیار از این موضوع عقبه. ما باید یک قانون مناسب با مشارکت، نه با همکاری، نه با نظرخواهی، با مشارکت تدوین کنیم.
شبتون بخیر باشین شورای اشتری. آقای امینی هم توضیحات آقای اشتری رو شنیدید، هم نقده هایی که آقای حلاج، یعنی ملاحظاتی که آقای حلاج تو این زمینه داشتن. توضیحی هست در این خصوص بفرمایید.
عرضم بزرگتون که جناب راسخ، من خیلی مایلم که بدونم که از این برنامه رهیافت میخوایم چه نتیجه‌ای حاصل بکنیم. من چند تا عدد خدمت جناب علی بگم. اولا 90 هزار تا پروژه یا 85 هزار تا پروژه، اینا همش یک اشتباه تاکتیکی یا اشتباه راهبردیه. واقعا ما در کشور کل بودجه عمرانی کشور در سال 99 رو که در نظر بگیرید یه چیز حدود 104 هزار میلیارد تومان بوده. کمتر از 1% این، کمتر از 1% این جذاب به سرمایه پذیری بخش خصوصی هست. خیلی مهمه که یک پروژه از نگاه بخش خصوصی چگونه جذاب بشه. ببینید دو طرف ماجراست، یه طرف شیر نفت، اوراق خزانه، پول نقد و پیمانکار مشاور که در واقع آمادن برای اینکه کسب و کارشون به هم نخوره. یه طرف هم میگن که آقای بخش خصوصی، شما باید منابع مالی مورد نیاز احداث این پروژه رو بیاری، این پروژه رو احداث بکنی برای یک دورانی بر اساس مقرراتی که من وضع میکنم، یعنی دولت میگه، بخش عمومی میگه، بر اساس مقرراتی که من وضع میکنم درآمد کسب بکنی، هر وقتم دلم خواست تعرفه میگذارم، هر وقتم دلم خواست دخالت میکنم توی استانداردهایی که تو داری، هر وقتم دلم خواست پولتو بلوکه میکنم، نمیدونم هزار تا بلا سرت در میارم، تو باید این پروژه رو برای من اجرا کنی. شما سرمایه گذار کدوم روش انتخاب میکنی؟
درست.
قطعه به یقین میرید سمتی که پول نفت هست، بالاخره به قول قدیمی ها سوخت و سوز نداره.
بله.
یعنی قطعه به یقین پولی که امروز یه تومن میخواد بگیره، اگه وایسته 5 سال دیگه با این نظام تعدیل و اوراق و اینا 10 برابر 15 برابرش میگیره. ببینید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از جی دی پی کل کشور از سال 90 که 20% بوده، رسیده در سال 98 به کمتر از 11%.
منفی الان البته های امینی
جان،
تشکیل سرمایه ثابت شاخصش منفیه.
میدونم، میخوام بگم به جی دی پی دارم عرض
میکنم. نسبت به تولید خاص ملی. بله.
جی دی پی دارم. من دارم درست. یه مقایسه دارم.
بله بله درسته.
ببینید دنیا اونایی که بخوان پیشرفت بکنن نسبت بودجه های عمرانیشون به تولید ناخالص داخلی بالای 5% در دنیای پیشرفته 12 تا 15، در جهان سوم حدوداً مثلا 4-5%. ما از سال 52 تا 62 نسبت بودجه های عمرانی به تولید ناخالص داخلی 12.5% بوده.
بله.
در سال 98 به کمتر از 1% رسیده. یعنی اینکه این زنگ خطره. ما پروژه های عمرانیمون علارغم اینکه پول داریم در خرج میکنیم روش، اما به نسبت جی دی پی داره اینا کن میشه. یعنی سرمایه‌ای برای پروژه های عمرانیمون صرف نمیکنیم. ما عدد تملک دارایی سرمایه‌ایمون در سالهای اخیر در سال 85 اگر یه چیز حدود 180 هزار میلیارد یا 18 هزار میلیارد تومان بوده و الان یه چیزی حدود در سال 98 یه چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان.
بله.
اگه اینو به جی دی پی در واقع مقایسه بکنیم، در سال 95 یک چیزی حدود 75 هزار میلیارد تومان بوده و امروز به قیمت ثابت 95 که در نظر بگیریم در سال 85 حدود 75 هزار میلیارد تومان کردیم و در سال 98 کمتر از 25 هزار میلیارد تومان. ببینید ما اگه قرار باشه تو مملکت کار عمرانی انجام بدیم، باید از منابع بخش خصوصی استفاده بکنیم.
ممنونم آقای امینی عزیز، بیشتر خدمتون هستیم در ادامه برنامه.
من این نکته رو عرض می‌کنم. من چند تا کشوری که قانون پی 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 دارن رو برای شنوندگان محترمتون بگم.
حالا اجازه بدید فراز بعدی بگید آقای امینی.
افغانستان، اینا در واقع کشورهای پاکستان، تانزانیا، اوروگوئه، اینا کشورهایی هستن که پی 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 رو در واقع قانونش رو تصویب کردن و دارن استفاده میکنن.
بسیار خوب آقای امیری، خدمتتون هستیم در ادامه برنامه. در ادامه برنامه خدمتتون هستیم. جناب آقای حلاج، آقای حلاج صدای بنده رو میشنوید؟ خب من صدای آقای حلاج رو ندارم. جناب آقای سیفی، رئیس محترم کانون پیمانکاران عمرانی هم به ما پیوستن. آقای سیفی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، دعات و عبادتتون قبول باشه و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
متشکرم. آقای سیفی، لایحه مشارکت به عمومی خصوصی هنوز تکلیفش روشن نشده در مجلس. حالا برخی نمایندگان مجلس گفتن رو بایستی اصل 85 کنیم، بعضی نمایندگان مخالفت کردن با این قضیه اینکه در یک کمیسیون خاص تصویب بشه. نقدی که به نظر شما بر این لایحه وارد هست چی هست؟
ببینید، اولا اون آقای امینی که داشت صحبت میکرد واقعا من لذت بردم از صحبتاش و حس کردم که داره بخش خصوصی حرف میزنه، ولی جالبه که تو سیستم دولت و تفکر دولتی همچه افرادی هم وجود دارن. بید واقعیتش اینه که من نمیدونم تو این کشور چرا ما نمیخوایم واقعیت ها را بپذیریم.
کدوم واقعیت؟
ما حدود 90 هزار الان پروژه نیمه کاره داریم.
خب
که اگر دولت که دیگه با این بودجه ها نمیتونه کاری رو بکنه.
درسته.
اگر بخش خصوصی رو ما درگیر نکنیم نمیتونیم پروژه ها رو تمام کنیم.
چجوری باید درگیر کنیم بخش خصوصی رو؟
بخش درگیر کنیم. اگر بخوایم دوباره با تفکر دولتی درگیرش کنیم که هزار اگر و اما براش بذاریم هیچ وقت نمیاد درگیر.
آقای سیفی، الان اون چه که آقای امینی گفتن مورد قبول جناب عالی به عنوان
کاملا مورد قبول ماست.
خب
آقا ما داریم میگیم چی؟ ما داریم میگیم اصلا همین قانون الان چندین ساله میخوان این قانون رو بیارن تو مجلس تصویب کنن. من نمیدونم از چی میترسن. بابا بیان اینا اجرایش کنید. اصلا فرض کن اشکالاتی هم داره، مثل مالیات بر ارزش افزوده. بگید آقا مثلا 3 سال اجرایی بشه، 5 سال آزمایشی اجرایی بشه، بعد اگر نواقصی داره تو طولش در بیاد. اما بیاد این قانون گذاشته بشه تو این کشور، او ما اگر استفاده نکنه، هیچ قانونی استفاده کردن از ظرفیت بخش خصوصی رو نداریم.
متشکرم آقای سیفی عزیز، براتون عزیز موفقیت میکنم. شبتون بخیر و خداحافظتون بشه انشاءالله. آقای حلاج، خواهش میکنم. آقای حلاج، آقای صحبت آقای سیفی رو شنیدید؟ گله من من از این که چرا
آقای سیفی رو شنیدم و هم صحبت های آقای امینی و آقای اشتری نکات خوبی رو گفتن.
بسیار خوب.
و من میتونم به سهم خودم اضافه کنم مطالبی رو.
خواهش میکنم بفهمید آقای حلاج.
همینجوری که آقای سیفی گفتن ما باید بجنبیم برای اینکه این گره قانونی رو باز کنیم.
آقای حلاج، اجازه من سوال مشخص بپرسم. کسانی که موافق نیستن با این لایحه با وضعیت فعلی و اینکه خب قرار بود از 85 بشه، مخالفت هم شد در مجلس باهاش.
بله.
این عزیزان معتقدن که رانت پشتش هست، یک گرانت 2000 میلیارد تومانی.
بله،
این رانت
بله،
از کجا برمیخیزه؟ ممکنه مشخصا گره کار رو بگید؟
چشم. من فقط با سه جمله تصدیق کنم و برم. حتما ما به مشارکت عمومی خصوصی نیاز داریم. به نظر من صمیمانه عرض می‌کنم به قانونش هم نیاز داریم، چون سرمایه‌گذار ما ثبات نمی‌بینه. ما با قانون نمی‌تونیم ثبات‌های سیاسی و اقتصادی رو همه رو حل کنیم، ولی ثبات حقوقی می‌تونیم ایجاد کنیم.
خب
دفاع جدی دارم که ما هم مشارکت رو لازم داریم، هم لایحه یا قانون مشارکت عمومی خصوصی رو لازم داریم.
بله.
تا اینجا ما با هم همراهیم. نکته ظریفی که وجود داره، اشارات خوبی کردن آقای امینی، گفتن ببینید با اون روش قبلی نمیشه، در واقع ما پیمانکار رو خلع‌یاد میکنیم، پولش رو نمیدیم، اذیتش میکنیم، همه اینا هست. خب اما تمام اینایی که گفتن انجام میشه به استناد شرایط قراردادی کارفرما و پیمانکار انجام میشه. یعنی قراردادهای ما قراردادهای منصفانه ای نیست.
آقای حلاج، من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. آقای دکتر توکلی، عضو محترم مجمع تشخیص ما پیوستن، من به جسارت بنده رو ببخشید.
حتما
صحبت شما یه لحظه قطع میکنم.
زنده باشید.
توضیحات های توکلی بشنوید، به شما برمیگرده. خواهش میکنم زنده باشید. آقای دکتر توکلی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید در حلاج. زنده باشید. سلامت باشید. آقای حلاج تشریف دارن رو خط ارتباطیمون، دارن صحبت شما رو میشنون. آقای دکتر توکلی،
من سلام. مسئله از اینجا شروع شد که
آقای دکتر، آقای امینی هم از سازمان برنامه رو خط ارتباطیمون هستن.
سلام آقای امینی.
علیکم السلام آقای دکتر.
از اون یکی دیگه خدمتتون رسیدیم.
زنده باشید.
چلو موفق بودیم.
آقای دکتر توکلی، میفهمید چه رانتی پشت این لایحه وجود داره اگر با این وضعیت تصویب بشه؟
ما نمیگیم رانت وجود داره که، میگیم رانت وجود میاد. اگه ساختار درست نباشه آدم ها رو هل میده طرف فساد.
کجا این ساختار ایراد داره الان آقای دکتر؟
قوانین معاملات دولتی